أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما سيد الأنبياء وسيد الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سخن در مقام زن از نظر قرآن کریم روشن شد که معیارهایی که برای فضیلت انسان هست در نیل اون معیارها بین زن و مرد امتیازی نیست و اون که بین زن و مرد امتیاز هست مایع امتیاز معنوی نیست. این به صورت شکل ثانی منطق تبیین شد، یعنی بین زن و مرد در یک سلسله مسائل امتیاز هست ولی اون چه که بین زن و مرد به عنوان تفاوت وجود دارد اون در مال انسانی نقش ندارد و اون چه در مال انسانی صحیح است بین زن و مرد فرقی نیست. گاهی گفته میاد که جنبه عقل مرد بیش از عقل زن است. از تجارب گذشته و کنونی هم مد گرفتیم و این خند در ادام سیدن استاد رضوان الله تعالی هم آمد. اما این بزرگ رو مشخص فرمود اون عقلی که در مرد بیش از زن است اون یک فضیلت زائده است، نه معیار فضل. بیان ذلک این است که عقل در اسلام معیار کمال انسانی است، یعنی هر که عاقل تر است به کمال انسانی نزدیکتر است و پیش خدا مقرب تر است و هر که از عقل دورتر است از مقام قرب الهی محروم تر است و از کمال انسانی کم بهره تر. این سخن حق است. اما عقل به صورت اشتراک بر معانی گوناگون اطلاق شود. کدام عقل است که معیار کمال انسانی و قرب الهی است؟ این یک مطلب. و کدام عقل است که زن و مرد در اون با هم اختلاف و تفاوت دارن؟ این دو مطلب. قبل از تبیین این دو مطلب گاهی در اثر اشتراک لفظ مغالطه رخ میدهد که انسان چنین استدلال کند: چون معیار تفاوت معیار کمال انسانی عقل است و این عقل در مرد بیش از زن است، پس مردها خدا نزدیکتر و زنها از خدا دورترند. منشأ این مغالطه آن است که حد وسط تکرار نشده. وقتی حد وسط تکرار نشود قیاس نتیجه نمیدهد، عقیم است. گرچه لفظ عقل در حد وسط تکرار شد اما اون معنا و مقصود در حد وسط تکرار نشد. یعنی گرچه گفته شد که زن و مرد در عقل تفاوت دارند و عقل معیار قرب الله است و هر که عقلش بیشتر است به خدا نزدیکتر است، اما اون عقلی که در مقدمه دوم ذکر شد غیر از عقلی است که در مقدمه اولا یاد شد. یعنی اون عقلی که بین زن و مرد اختلاف و تفاوت هست غیر از اون عقلی است که مایه تقرب الله است. اگر عقل به این دو معنا از هم جدا شود و این دو مقدمه را با حفظ یک حد وسط در کنار هم ذکر بکنیم، میبینیم هرگز نمیتوانیم قیاسی ترتیب بدیم و از او فضیلت مرد بر زن را استنتاج کنیم. چرا؟ زیرا اون تفاوتی که بین زن و مرد در عقل هست عقلهای اجتماعی است، یعنی در نحوه مدیریت، در مسائل سیاسی یا در مسائل اقتصادی، این گونه از مسائل، مسائل علمی، مسائل تجربی، مسائل ریاضی، بر فرض که ثابت بشود عقل مرد بیش از عقل زن است، که اولا اثباتش کار آسانی نیست، بر فرض ثابت بشود که عقل مرد از عقل زن در این گونه از مسائل علمی و اجرایی بیشتر است، آیا اون عقلی که مایه تقرب الله است همین عقلی است که بین زن و مرد تفاوت است؟ یعنی هر کسی مسائل فیزیک یا ریاضی یا طب و طبیبی یا فلسفه و مانند آن را بهتر بفهمد به خدا نزدیکتر است؟ این عقل مایه تقرب است. یا العقل ما عبده به الرحمن وکتسبه به الجنان مایه تقرب است. اون عقلی که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان مایه تفاوت الالله است. یک عقل است که مایه تقرب به خداست و هر انسانی که از اون عقل بهره بیشتری داشت اون انسان زیکتر است و در قیامت سهم بیشتر به بهتری داد. اون عقل همین است که در روایت معروف به صورت وسیله عبادت به کسب بهشت یاد شده است. اون عقل همان است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره نامگذاری عقل به این اسم چنین آمده است که به وسیله اون نیرو یک انسان عاقل غرائز و امیال را اغال می کند. اغال اون زانو بند است. وقتی شتر سرکش را بخواهند یک جا ببندن، زانوهای او را اغال می کند که او کموشی نکند و از جا بیرون نرود. این زانو بند را می گویند اغال. این که در اون قصه معروف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به اون مرد که شتر را نبست و وارد مسجد شد به اون شتر را بردن فرمود اعقل و توکل، نه یعنی تعقل بکن بعد توکل بکن، یعنی اعقل بکن و توکل بکن، یعنی این وسائل عادی را حفظ بکن، اون وسائلی که در اختیار تو نیست در اون وسائل خدا را وکیل بگیر. اعقل و توکل یعنی اعقل بکن بعد توکل بکن. طبق اون روایت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود عقل را عقل میگویند برای که جلوی غرایز و امیال را میگیرد و این زانوی سرکش جهل و شهوت را اعقل میکند. در این اعقال کردن هر چه انسان بهتر و بیشتر این غرایز را ببندد کاملتر می شود و معنای بستن غرایز تعطیل اونها نیست بلکه تعدیل اونهاست. پس اون چه که مایه تقرب الالله هست عقلیست که یعبدو به رحمان و یکتسبو به الجنان، و اون عقلی که ممکن است در مرد بیش از زن باشد عقل علوم است و عقل سیاست است و عقل کارهای اجرایی. اگر کسی در مسائل سیاسی یا در سایر مسائل اجرایی عاقل‌تر و خردمندتر بود، این نشانه اون نیست که به خدا نزدیکتر است، چه بسا همین هوش سیاسی یا هوش علمی او را به جهنم بکشاند. او بهتر از زن میفهمد اما توان اعقال کردن غرایز را ندارد. همه این مذهب های باطل که در برابر انبیا صف بستند به وسیله مردها بود. همه این متنبی ها که در برابر انبیا به مبارزه مذهبی برخواستند مرد بودند. در بین اینها کم بود کسی که زن باشد به ادعای پیغمبری کند. اونها هوش فراوانی داشتند، اما آیا اون عقلی که یعبدو به رحمان و یکتسبو به جنان هم در اونها بیش از زنها بود یا نه؟ اونها که مذهبهای جعلی آوردن و یقدم و قومه و یوم القیام نظیر فرعون شدن و پیشا پیش دیگران به جهنم رفتند و می روند، اونها مردن یا زنند؟ پس اگر کسی در مسائل علمی یا در مسائل سیاسی و اجرایی فکر برتری داشت، این نشانه تقرب الله نیست. هر کس بتواند بهتر از دیگری این غرایز را در هم بکوبد، این امیال را تعدیل کند و بهشت کسب کند، او عاقل تر است. وقتی معلوم شد که عقل بر چند معنا اصلاح می شود، اونگاه روشن می شود که در این استدلال ها و قیاس ها حد وسط تکرار نشد. اگر مقدمه اولا این باشد که بگوییم زید در عقل به معنای ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان از دیگران کامل تر است، اونگاه مقدمه دوم که کبرای قیاس است این چنین خواهد بود که هر کس که در عقل به معنای ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان کامل تر بود، به خدا نزدیکتر است و مقربتر. این قیاسی است منطقی و درست. ولی اگر بگوییم زید در مسائل ریاضی یا فلسفه یا فقه یا فیزیک خردمندتر است، بعد بگوییم هر کس که عاقل‌تر است به خدا نزدیکتر است، اینجا حد وسط تکرار نشد. زیرا در کبرا که میگوییم هر که عاقل‌تر است، یعنی هر کسی اون جنبه نورانیت ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنانش قوی تر بود به خدا نزدیکتر است، نه هر کسی فقیه تر یا اصولی تر یا فیلسوف تر بود. چه بسا ممکن است کسی در مسائل عقلی قوی تر باشد، اما هنگام عمل دستش وقتی به گناه رسید بلرزد یا پایش بلغزد. اگر چنونچه این حد وسط تکرار نشد، یک مغالطه است که بی نتیجه می شود. و اگر کسی خواست ادعا کند که عقل مرد در اون جنبه که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان قوی تر از زن است، هرگز مقدورش نیست. نه تجربه نشون می دهد، نه برهان تأیید می کند. در نوبت های قبل گذشت که اگر چنونچه زن از نظر مسائل فکری همتای مرد نباشد، از نظر مسائل قلبی یا همتاست یا قوی تر، یعنی موعظه در زن بیش از مرد اثر می کند. اگر چند زن و چند مرد پای منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستند، موعظه پیغمبر در زنها بیشتر از مردها اثر می کرد، چون راه دل، راه کشش، راه انعطاف، راه پذیرش، راه موعظت در زنها قوی تر از مردهاست. و چون تنها راه رسیدن به بهشت فکر نیست بلکه دل هم هست، برهان نیست بلکه موعظت هم هست، موعظه پذیری در زنها اگر قوی تر نباشد لااقل همتای مردن، پس نمی شود گفت عقل مرد بیش از عقل زن است. زیرا اون عقلی که به معنای ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان است، هرگز در مرد قوی تر از زن نیست. لذا سیدن استاد رضوان الله تعالی علی در همون کتاب شریف المیزان ضمن پذیرش این مطلب، اون هم به نحو غلبه نه به نحو دائم، که اگر عقل مرد در مسائل علمی زیاد است، این فضیلتون زائده نه به معنای فضل و کمال باشد، نظیر همون حدیث ثلاثه معروف که انما العلم ثلاثه و تمود ما خلاه و نفذلون، یعنی زائر بر این سرشته یه فضیلتی که اگر کسی داشت یه فضیلت زائده است و اگر هم نداشت آسیبی نمیبیند، چون لا یزوگو من جهره. و اگر تفاوتی هست در یک سلسله مسائلی است که سود زیان به عهده او نیست، چون انسان یک سیر ابد دارد. این سیر ابدی و حیات ابدی او یک دالان ورودی دارد به نام 70 یا 80 یا حد اکثر مثلا 100 سال که نشأه دنیاست. وقتی وارد نشأه دیگر شدن میبینن این گونه از مسائل اعتباری و هوش‌های سیاسی یا اجرایی خریداری ندارد. انسان تا در دنیا زنده است از اون ابزار فکری مدد میگیرد. وقتی وارد نشأه برزخ شد دیگر از این علوم خبری نیست. حتی این علوم حصولی اینها تبدیل به علوم شهودی میشود. این که گفتن آیا میشود از مجتهدی که ره بر بست تقلید بکنن یا نه، آیا بقای بر تقلید میت جایز است یا نه، قسمت مهم اشکال در این نیست که اگر یک فقیهی به مرجع تقلیدی ره بر بست افکار او و آراء او از بین می رود. این چنین نیست، چون مرگ عبارت از نابودی روح نیست. مرگ عبارت از جدایی روح از بدن است. بدن است که می میرد چون سرپرست خود را از دست داده است، نه اینکه روح بمیرد. افکار و اندیشه و آرا مال روح است. اونچه که صاحب رأی است نمرده است و اونچه که مرده است صاحب رأی نبود. بدن مرجع تقلید مرد که رأی مال بدن نبود. بدن رفت و این بدن نقش نداشت و اون که نقش داشت به نام روح او که نمود. بنابراین در این که می شود به فتوای یک مرجعی که در زمان حیات کسی از او تقلید می کرد باقی بمانند، در این جهت سخنی نیست. اشکال دیگر، اشکال اساسی این است که این شخص که در دنیا بود یک سلسله آرا و افکاری داشت. اگر مرجع تقلید فتوای او و رأی او عوض بشود، نمی شود به فتوای قبلی او عمل کرد، باید به فتوای بعدی او عمل کرد. بعد از ارتحال از دنیا ما نمی دانیم که آیا به همون نظر اولی باقی است یا بعد از مرگ حقایق برای او کشف شد و فتوای او عوض شد، چون بعد از مرگ بالاخره روشن می شود که کدام یکی از این آرا حق است. قبل از مرگ فتوا را از کتاب دریافت می کردند، بعد از مرگ دیگر سخن از کتاب و مدرسه و حوزه نیست، خود واقع برای او روشن می شود. آیا فتوای این شخص و نظر این شخص بعد از مرگ همون نظر قبلی یا مسائل تازه تری برای او حل شد؟ این یک شبهه. لذا گفتن ما استصحاب میکنیم، نمیدانیم فتوای او عوض شد یا نه، استصحاب میکنیم. و شبهه دیگر این که علمی که در مرجع تقلید معتبر است و مقلدین در اثر اون علم خاص از مراجعشون تقلید میکنن، علوم حصولی و استدلالی است که روی استنباط از ظواهر کتاب و سنت یا اجماع یا براهین حصولی عقل فراهم شده باشد. یک سلسله مبانی برای مرجع تقلید هست و یک رشته منابع که این مبانی و قواعد را از اون منابع استنباط می کند، به استناد این مبانی و قواعد اصولی به فقهی که از اون منابع استنباط شده است فتوا می دهد. ولی وقتی رخت بربست دیگر از مبانی و قواعد فقهی مدد نمیگیرد، دیگر از ظواهر کتاب و سنت یا اجماع استمداد نمی کند، بلکه کلن این علوم حصولی تبدیل به علوم شهودی و حضوری می شود و علم مدرسه رخت بر می بندد، علم قلبی ظهور پیدا می کند. اشکالی که هست این است که اگر فقیهی با کشف و شهود مسئله ای برای او حل شد، ممکن است برای خودش حجت باشد، ولی آیا می توان از فتوای یک همچه فقیهی دیگران هم تقلید بکنند یا نه مورد سخن اونهاست؟ می گویند فتوای فقیهی معتبر است که از مبانی و منابع حوزوی و مصطلح استنباط شده باشد، ولی اگر کسی در سایه تهذیب نفس و تزکیه باطن بدون راه مدرسه و راه فقه و اصول احکام برای او ثابت شد، نمی شود از یک همچه فقیهی تقلید کرد، گرچه خودش چون عین واقع را می بیند مجاز است که به نظر خود عمل کند. چون علمی که به کشف و شهود بسته است نه به استدلال و مبانی و منابع مورد اعتماد تقلیدی نیست و این شخص مجتهد و مرجع بعد از ارتحال علم او دیگر حصولی نیست بلکه کشف و شهودی است، آیا می توان به یک همچه فتوایی عمل کرد و بر همچه فتوایی باقی بود یا نه؟ اختلاف است و احیانا جای استصحاب مانند اون خواهد بود و فرق هست بین اون علمی که ابتداعا از کشف و شهود نشأت بگیرد یا علمی که در زمان حیات از مبانی و مبادی حوزوی استنباط بشود و بعد از مرگ این علم حصولی به علم حضوری تبدیل بشود. غرض آن است که اگر در باره بقای بر تقلید میت و مانند اون سخنی هست، نه برای آن است که بدن نقش داشت و مانند آن، برای اینکه جان نقش دارد و جان بعد از مرگ این علوم حصولی را به علم حضوری تبدیل می کند و اون علوم حضوری به کشف و شهود و تهذیب نفس وابسته است. البته اگر کسی اهل نزاهت روح نباشد، به این آسانی ها بعد از مرگ حق برای او روشن نمی شود، چون عده‌ای بعد از مرگ نمی دانند که مرده اند، می بینند نشأه عوض شد اما چه شد نمی دانند. این که مرده ها را در قبر تلقین می کنند و مرده می گویند بدان که مرگ حق است، دارن به او تفهیم می کنند که تو مردی. البته خواص می فهمند که مردن، عده‌ای متوجه می شوند که مردن، ولی بسیاری از افراد متوسط یا ضعیف می بینند نشأه ای عوض شد، عده دیگر آمده با دیگران محشود است، اما چی شد؟ کجا هست؟ چه حادثه پیش آمد؟ نمی دانند. بعدها کم کم می فهمند که مردن. تو مسئله مرگ جزء پیچیده ترین مسائل هست برای انسانی که وارد نشأه می شود. مثل کودکی که به دنیا آمد اوائل نمی فهمد از رحم مادر به عالم طبیعت منتقل شد، بعدها می فهمد که متولد شده است، یه حیات جدیدی پیدا کرده است. غرض آن است که اگر کنونچه بین زن و مرد بر فرض تفاوتی در مسائل علمی باشد، عقل به این معنا ابزار انجام کارهای دنیاست، یعنی عقلی که انسان با او بتواند علوم حوزوی و دانشگاهی را فراهم بکند تا دنیا چرخش بچرخد. لذا در هیچ جا شما نمی‌یابید که اعلم به خدا نزدیکتر است، ولی اطغا به خدا نزدیکتر است. اگر دو تا مرجع داشتید، یکی اعلم بود و دیگری غیر اعلم، آیا اون اعلم به خدا نزدیکتر است؟ نه، یکی افقه بود، یکی اعلم بود، یکی حکیمتر بود، یکی عارفتر بود، آیا اون که عرف است به خدا نزدیکتر است؟ نه، در هیچ کدام از این رشته ها اون که افضل است به خدا نزدیکتر نیست، افضل در فقه، افضل در اصول، افضل در فلسفه، افضل در عرفان، افضل در سیاست، افضل در کارهای اجرایی دیگر، اینها نشانه تقرب الی الله نیست. اما اگر کسی اتقا شد، او به خدا نزدیک‌تر است. این تقوا به عقل عملی برمیگردد، چون در بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که دو شأن اساسی در انسان ظهور دارد که با یک شأن میفهمد، با یک شأن کار انجام میدهد: یقین، جذب، مظنه، وهم و خیال و مانند آن جزء شؤون و شعب عقل نظری است. اما نیت، عزم، اخلاص، ارادت، محبت، تولی، تبری، تقوا، عدل و مانند آن جزء عقل عملی است که این معیار فضیلت است. لذا اعلم افضل عند الله نی، ولی اتقا افضل عند الله است. و اگر کسی در مسائل علمی عاقل تر بود، گرچه در مسائل اجرایی به شؤون دنیایی گرامی تر است، محترم تر است، کارها را باید به او واگذار کرد، از او باید تقلید کرد تا چرخ نشأه طبیعت بگردد با نظم، اما آیا این شخص هم پیش خدا مقرب تر است؟ این چنین نیست. بنابراین اگر عقل بر دو معنا و بر دو قسم اطلاق می شود، در قیاس ها باید حد وسط را یکی حفظ کرد و تکرار حد وسط را در نظر داشت تا نتیجه بگیریم. و همچنین صفحه گفتن اگر خواستید به کسی زن بدهید، ببینید این دامادتون صفیح نباشد. اگر فلون داماد به فلون شخص معاذ الله به فلون گناه مبتلاست، او صفیح است. صفاحت در مکتب قرآن و فرهنگ دین غیر از صفاحت در مسائل عادی است. اگر کسی در یک رشته علمی متخصص بود ولی در هنگام امتحان عملی دستش می لرزد، این سفیه است، گرچه در رشته فیزیک متخصص است. الان شما ممکن است فیزیکدانهایی را در کشورهای الحادی سراغ داشته باشید که اینها در بخشی از منظومه‌های شمسی اونچنون با سرنشین یا بی سرنشین سفینه می فرستن که محیر العقول است، اما دستشون وقتی به گناهان می رسد می لرزد، قدرت ضبط ندارد. اینها را قرآن سفیه می داند. یا در مسائل اعتقادی اینها الهادی برخورد می کنند، اینها در فرهنگ قرآن سفیه هم. فمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی که از روش ابراهیم خلیل صلوات الله و سلامه علیه اعراض کرده است، او سفیه است. با اینکه او مخترع است و مبتکر است، ولی قرآن او را سفیه می داند. چرا؟ چون این سفه در مقابل اون عقل است. اگر العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، پس اگر کسی لم یعبد الرحمن و لم یکتسب الجنان فهو لیس بعاقل، یعنی فهو سفیه. و اگر کسی خواست بین زن و مرد داوری کند، ببیند زن پیش خدا مقرب است یا مرد، اون عقل به معنای علم مصطلح را معیار قرار ندهد، چون اون فضیلت زائده که برای اداره چرخ زندگی تنظیم شده است. و انسان با مرگ همه این علوم حوزوی و دانشگاهی را از دست میدهد. انسان بعد از مرگ که برای ابد میماند، چیزی را به همراه میبرد که ابدی باشد. همه این بحث هایی که انسان در دنیا مسلط است، با مرگ از او گرفته می شود. کسی خطیب خوبی است، کسی نویسنده خوبی است، کسی مدرس خوبی است، کسی مؤلف خوبی است، کسی مصنف خوبی است. همه این صنایع و حرفه ها با مرگ رخت برمی‌بندند، چون اونجا بازار علم حصولی تعطیل است، این واقع برای افراد روشن است. اونجا به کسی نمیگویند شما درس بگو، هر که هر چه هست میبیند، چیزی به درد اونجا میخورد که از بقا و ابدیت سهمی داشته باشد و اون اخلاص العمل لله است. پس اون چه که در این سوی خریدار دارد در اون سوی مشتری ندارد، بازار شاکل است. و اون چه در اون سوی خریدار دارد بین زن و مرد فرقی نیست. و اگر در بعضی از روایات آمده است که مثلا عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم، این یک امر دستوری نیست، امر توصیفی است، اون هم عقل رائج است، نه اون عقل ما یعبد به الرحمن. فرمود اکثری زنها این چنینن که عقلشون در جمال اونهاست، و اکثری مردها این چنینن که جمال اونها در عقل اونهاست. اما نه این چنین است که زن باید عقلش در جمال باشد و مرد باید جمالش در عقل، بلکه جمال هر کسی و عقل اوست. این دعای سحر را زن و مرد با هم میخوانند و جمالی که در سحرها انسان مسئلت میکند همون جمال عقلی است. اللهم انی اسالک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسالک بجمالک کله. این جمال را هر دو طلب میکنند و اون همون عقلی است که یعبد به الرحمن. جمال زن و جمال مرد هر دو در اون عقلی است که یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. شما میبینید به عالمان بی عمل، به واعظان بی اتعاظ، به نویسندگان و گویندگانی که خود متخلق نیستند قرآن کریم میگوید مگر شما عاقل نیستی؟ خب این کسی که اهل درس و بحث است، کتاب ها می نگارد، سخن ها می گوید، شعر ها می سراید، او حکیم خردمند و سخنور فرزانه است، اما قرآن می گوید تو عاقل نیستی. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم افلا تعقلون. به کسانی که می گویند و عمل نمی کنند قرآن می گوید شما عاقل نیستی، با اینکه او متخصص است در این رشته، با اینکه فرزانه است در حرفه خود، اما چون اهل عمل نیست قرآن او را عاقل نمی‌داند. بر همون معیار که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، پس معلوم شد اون عقلی که معیار تقرب الالله است غیر از این عقل حوزه و دانشگاه است. اینها برای تنظیم کارهاست. ممکن است در این کارها که اجراییات را به همراه دارد مرد قوی تر از زن باشد، اما در اون معیار تقرب الله هم این چنین است یا این چنین نیست. اگر کسی خواست استدلال کند چاره جز تکرار حد وسط نیست، و تکرار حد وسط در این قیاس ها منتفی است، جزای مغالطه رخ داده است و از در اون عقلی که معیار تقرب اله است، هم جمال الرجال فی عقولهم هم جمال النساء فی عقولهن. و اما این که احیانا در بعض از روایات آمده است که چند چیز از چند نفر محال است، یکی این که وفا از زن محال است، این ناظر به همه این تربیت های عمومی است. نظیر این که این روایت در باب خمسه است، روایت دیگر در باب سته است. در روایت خمسه که آمده است این است که پنج چیز از پنج گروه محال است، یکی وفا از زن. اما در روایات سته هم آمده است که خدای سبحان شش گروه را به شش گناه عقاب می کند، فقها را به حسد عقاب می کند، تجار را به چه، دیگران را به چه و چه و چه، شش گروه هن که به شش گناه معذب می شوند. یکی این که الفقها بالحسد، هر کسی در رشته خود مبتلاست. این نبو معناست که فقه بد است یا فقیه حسود است، یعنی باید مواظب بود این خطر در این رشته را پیدا نکند، وگرنه اون همه فضائل که در باره فقه و فقیهان آمده است قابل انکار نیست که الفقها و امناء الرسول، اینا امین پیغمبرن، وارث پیغمبرن. اما یک هشداری هم داده است که مبادا گرفتار حسد بشوید و در اثر گناه حسد بسوزید، چون شما چیزی دارید که مورد رشکی زمینه حسد در شما هست، مواظب باشید که حسود نباشید. هر دو روایت را مرحوم صدوق در خصال نقل کرد، همون روایت خمسه را که پنج چیز از پنج چیز محال است یکی وفا از زن، هم این روایت سته را که شش گروه به شش گناه معذب می شوند یکی فقها به حسد. این یک هشداری است که شما در معرض این خطری مواظب باشید. بنابراین این تنقیص فقه یا فقاهت یا فقیه نیست، چون که اون هم تنقیص نیست، چون که در باب نجابت هم باز مرحوم صدوق در کتاب شریف خصالش فرمود که پنج گروه هم که مثلا نجیب نخواهند بود. خب ما دیدیم بسیاری از نجبا از همون اون اقوام خمسه برخواستن که دیگران را به نجابت دعوت کردن، اینها یا نظیر قضایای شخصی است یا با توجه به شرایط کنونی اون اثر است ماننده آن. نظیر اون چه که در باره خواص اشیا آمده است که فلون میوه این همه خاصیت را دارد، آیا فلون میوه برای همه مردم یا برای مردم همون منطقه؟ گاهی میبینیم یک میوه در یک منطقه رشد میکند که خدای سبحان برای تأمین نیازهای مردم همون منطقه اون میوه را رویانیده که اون میوه برای مردم مناطق دیگر اونچنان سودمند نیست. حرفهای منطقی، حرفهای اقلیمی را نباید به عنوان قضایای طبیعی یا حقیقی تلقی کرد. گاهی قدح و مدح هم این چنین است، اگر چنون که در شرایط خاصی از گروه مخصوصی مدحی یا قدحی به عمل آمده است، نباید اینها را به عنوان قضیه طبیعی یا قضیه حقیقیه تلقی کرد. و راه علی حال برای تکامل و ترقی در هر دو گروه باز است و عمده راه موعظت است که راه موندنی است. نامه هم که اون عارف معروف برای امام رازی نوشته است، این نامه در بحث های قبل در تفسیر موضوعی آمده، برای پرهیز از تکرار اجمالی از این نامه اشاره می شود که امام رازی روزی در خلال درس تجدید نظری برای او پیش آمد و گریه کرد. شاگردان درسش گفتند چرا می نالی؟ گفت مطلبی بود که 30 سال من بر اون مطلب می اندیشیدم و 30 سال در اطراف همون مطلب خود را محق می پنداشتم، الان فهمیدم که حق با من نیست و 30 سال در اشتباه بودم. اون عارف بزرگوار برای امام رازی یک نامه نوشت که در رسائل او هست، صاحب فتوحات. برای امام رازی نوشت تو باید یه علمی فراهم بکنی که 30 سال به 30 سال ننالی، شاید عقیده هم که امروز داری 30 سال بعد هم برای این عقیده عشق بریزی، یک راهی را طی کنی که کمتر اشتباه کنی. این یک نصیحت عمیق. نصیحت عمیق دیگر این که به دنبال کدام علم بروید، یه علمی که شما را رها نکند و شما هم او را رها نکنید. شما یه موجود ابدی هستید، یه علمی تهیه کنید که بعد از مرگم خریدار داشته باشد. مثلا اگر کسی درباره جهانبینی الهی بحث ها کرد، درباره خدا و اسماء حسنایش، نعوتش، امثالش، صفات جلال و جمالش، افعالش بحث ها کرد، درباره معاد و مواقف قیامت و بهشت و جهنم و صراط و حساب و میزان و شفاعت و حوض و کوثر و امثال ذلک بحث ها کرد. فرشته شناسی و وحی و رسالت و نبوت و امامت بحث ها کرد. همه این رهاورد و بحث ها بعد از مرگ تر و تازه روشن مشهود یکی پس از دیگری برای او سرسبز و خرم میتابد و لحظه به لحظه شکوفاتر میشود. اما اگر کسی تلاش و کوشش کرد، زحمت کشید که چگونه خیابان بسازد، بیابان بسازد، مسجد بسازد، مدرسه بسازد، دانشگاه بسازد، مهندس راه و ساختمان بشود، طبیب جسم باشد، بعد از مرگ همه این علوم کم کم از یادش می رود، چون اونجا دیگر سخن از راه و ساختمان نیست و علمی که تکرار نشود رخت بر می بندد. اونجا از کسی سوال نمی کنن نقشه ساختمانی، نقشه خیابان و بیابانی با بده. این علم یه علمیست برای رفع نیازمندی های دنیا، این یک مطلب، و تحصیلش هم واجب است، این دو مطلب. و اگر کسی از این راه بهره گرفت و به نظام اسلامی خدمت کرده است، اون خدمتش می شود عمل صالح و برای ابد در قیامت می ماند، این سه مطلب. اما این علم رخت بر می بندد، علمی نیست که بماند. که کسی قدرت تدریس دارد یا کسی قدرت سخنوری دارد، این هنرها مال نشأه طبیعت است. بعد از مرگ دیگر به کسی نمی گویم تو عرفان تدریس کن یا فلسفه تدریس کن یا فقه و اصول تصنیف کن و تألیف کن، همه اینا رخت بر می بندد. مصنف و مؤلف شدن، استاد و مدرس شدن، نویسنده و گوینده شدن جزء حرفه های دنیایی. بعد از مرگ همه اینها رخت بر می‌بندد. اون معارف میماند و اون عمل جلوه میکند. همین. خب اگر کسی یه علمی داشت که این علم تا زمان پیری همراهش بود، در دوران فرتوتی چون نمیتواند تمرین کند، کم کم این مسائل از یادش رخت بر میبندد. یک ادیب ماهر در اواخر عمر از خوندن یک سطر عبارت ادبی عاجز است. یعنی یک کتاب فارسی ساده را یک انسان سالمند فرتوت توان خوندن او را ندارد که این کلمات را درست بخواند. پس این علوم در لبه مرگ رخت بر می‌بنده، علوم ابزاری. اما اگر کسی در باره معارف الهی کار کرد، یکی پس از دیگری اون معلوم‌های او مشهود می‌شود و می‌یابد. اگر کسی در این زمینه بحث‌ها کرد که کوثر یعنی چه، چگونه یه آبی است که رفع گرسنگی هم می‌کند، چگونه یه آبیست که اگر کسی یه جرعش نوشید برای ابد دیگه تشنه نمی شود، این چه آبیست؟ این چه آبیست که کار نان هم از او ساخته است، کار سیب و گلابی هم از او ساخته است، کار عصر هم از او ساخته است، خواست چیزی را بو کند از کوثر برمی آید. اگر این مسائل را یا شفاعت را یا پولیسرات را فهمید، یعنی چه؟ این یه علومیست که بعد از مرد برای او مشهود است، روشنتر می‌یابد، یعنی دست رنگ خود را مشهود می‌بیند، لحظه به لحظه برای او ظهور می‌کند. اما اگر کسی در این مسائل کار نکرد، به زحمت او را می‌فهمانند، اما تا بفهمانند طول می‌کشد. در دنیا ممکن است با سختی بالاخره یاد بگیرد، اما در آخرت این چنین نیست که با آسانی یادش بدهند که شفاعت یعنی چه، صراط یعنی چه، کوثر یعنی چه، بهش یعنی که جهنم یعنی که. این چنین نیست که رایگان یادش بدن. تا این غبارها را، چون اونجا با گوش که یاد نمیدن، با دل یاد میدن، تا دل او را غبار روبی نکنن، گردگیری نکنن، این لایه های چرکین را از دلش نگیرن، که دلش نمیبیند. که مثلا اگر کسی چشمش در اثر رفتن یک تیر نابینا شد، او اگر بخواهد ببیند چندین روز باید در اتاق عمل و بخش درمانی چشمش رو به پزشک چشم بدهد، جراحی بشود، تا این خارها و خاشاکها و گرد و غبار و چرکها را از چشمش بدر آورن تا ببیند، وگرنه که نمیبیند. چشم دل هم به شر هیزن. در قرآن کریم فرمود گناه رین است، چرک است، این جلوی چشم دل را میگیرد. کلا بل راون علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این گناهان لایه است، هی لایه، هی لایه، هی لایه، هی لایه روی قلب است. فردا که با چشم ظاهری انسان کوثر را نمیبیند که، یا پیغمبر را نمیبیند که، با چشم دل میبیند. جلوی این چشم دل را هم این لایه های متراکم گرفتن تا لای روبی نکنن، این غبارها را و چرکها را و گردها را نگیرن که آینه دل اسرار قیامت را نمی بینن. و اونجا هم جراحی می خواهن. تا دل را جراحی نکنن، این گردها را نگیرن که کوثر نشانش نمی دن، اونم کار آسانی نیست. مگر افراد عادی می توانن وجود مبارکه علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلم را ببینن؟ اون که اهل ولایت نبود مگر می تواند جمال نورانی اون حضرت ببیند؟ مگر دیدن وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه کار آسان است؟ او را که چشم می بیند با دل ببیند، دلم که بسته است. و بالاخره در قیامت انسان اینا را می بیند. خب چجور می بیند؟ با جراحی های فراوان. تا این کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یک سبون رین زدائی نشود، این چشم دل جراحی نشود که اسرار قیامت را نشان کسی نمیدن. لذا این است که فشار از همون قبر شروع میشود. اگر کسی را به اتاق عمل میبرن که پذیرایی نمی کنن، اونجا جای جراحی. در بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در کتاب قیم نهج البلاغه آمده است که انسان که مرد او را به اتاق عملش میبرن، این بدن میشود مردار. همه بستگان بینی را میگیرن میگن زود دفنش کنی که بو نیا. سار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله. این هر دو جمله در نهج البلاغه است. یعنی این تن مردار میشه. دینم از اون طرف دستور داد که تعجیلی در کار میت مستحب است، زود این رو دفنش کنی. مستحب است که مرده را زود دفن کنن. بستگان هم برای اینکه دیگه آبرو در خطر است زود سعی میکنن این رو خاکش کنن، بدن بومی ها. خب این مال بدن. سار جیفتن بین اهلی. خب شخص کجا میبرن؟ و اسلموه الى عمله. او رو به اتاق عملش میبرن، به دست عملش میسپارن، مهمان عمل است. اون زبان درازی هایی که کرده است آبروی دیگران را برد، حالا درد نیش میخورن. انسان را که جای دیگر نمیبرن که، هر کس را به اتاق عمل خودش میبرن، این را به عملش میسپارن. اونگاه جراحی از همون وقت شروع میشود. بنابراین علم های حصولی رخت بر این بندر و علم های شهودی هم به این آسانی نصیب نمیشود. در اونجا اگر زن مهذب تر بود، او زودتر از مرد به مقصد میرسد. نباید گفت به این که چون مثلا قدرت فیزیکی یا ریاضی مرد قوی تر است پس زن به خدا به اندازه مرد مقرب نیست. نه خیر، اونجا چیز دیگه طلب میکنه. اینه که صاحب فتوحات برای امام رازی نوشت یه درسی بخوان که برای مرگ به بعدت نافع باشد. این علوم این طرفی ابزار کار است، اینا واجبه، واجبه کفاییست، باید فراهم کرد تا نظام مخصوصا نظام اسلامی سر پای خود باشد، به بیگانه ها نیازمند نباشد. اما همه اینا ابزارن. اون که هدف از چیزی دیگر است. در هدف زن و مرد همتای همان، اگر زن موفق تر نباشد. امیدواریم ذات اقدس اله که این سرمایه را به هر دو گروه داد، هر دو گروه مخصوصا بانوان از راه موعظت و پند و اندرز و مناجات و ادعیه و دعا و ثنا و ذکر خود را همه و همه به ساحت قدس و قرب اله برسانیم. پروردگارا تو را به اسماء حسنای قسم دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و سخنان عزت طاهره علیهم الصلاه و علیهم السلام قرار بده. توفیق بهره برداری از مواهب غیبیت را نصیب همه ما بفرمان. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در سایه ولیت ارواح ناپدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمود. ارواح مؤمنین عالم عموما، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدا خصوصا، روح مطهر امام امت بالاخص، همه را مهمان قرآن و عصرت قرار بده. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت ارواح ناپدا از هر گزندی حفظ بفرمود. خدمتگزاران نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت ارواح ناپدا و انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا و موفق بفرما. به فرد ملت فداکار و امت ایثارگر و عزیز ایران اسلامی عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. شهدای ما را با شهدای صدر اسلام محشور بفرما. به خاندان معظم شهدا و اسرا و مفقودین صبر و عجز مرحمت بفرما. و سراب و مفقودین را به خاندان عزیزشون برگردان. توطئه دشمنان داخل و خارج را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.